الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مباحث دو روز گذشته راجع به حقیقت انشاء و مفاد جمله خبریه و انشائیه مطالبی را بیان کرده. ملاحظه فرمودید که برخی معتقد بودند در انشاء چهار نظر هست. و نقل شد اشکالاتی بیان شد. باز برخی معتقد بودند که مفاد جمله خبریه دلالت بر ثبوت نسبت یا عدم ثبوت نیست. مرحوم آقای خویی. و از این نظر نمیشه گفت جمله خبریه قابل صدق و کذب. و از این نظر بین خبریه و انشائیه تفاوتی نیست، بلکه در جمله خبریه هم آنچه که هست قصد افاده است، یعنی معنای جمله خبریه افاده ثبوت نسبت یا عدم ثبوت، و این افاده با جمله خبریه هست. نمیشه گفت دروغه، نمیشه گفت صحیحه، بلکه یا هست اگر اخبار باشه یا نیست اگر اخبار نباشه. دقیقا مثل انشاء. انشاء میدونید که انشاء یا هست یا نه. انشاء صادق، انشاء کاذب معنا نه. اینا حرفایی بود که در گذشته خواندیم. در بخش امروز دوستان، حالا اگر بتوانیم انشاءالله به پایان برسانیم، آنچه که اقتضای تحقیقه، البته بحث داریم میکنیم، بارها گفتیم که یک بحث خوب بحثیست که پرونده رو باز کنه و یک پوشه رو باز کنه، یه مقدارم بذاره داخل این پوشه، به محقق بگه دیگه خودت تصمیم بگیر و خودت کم کن، زیاد کن، رد کن، اثبات کن. حالا عرضی که ما امروز دوستان داریم، بالاخره به عنوان یک نظر کنار سایر نظرها بگذارید و اگر فرصت میکنید الان نمیکنید، بعدا دیگه انشاءالله خودتون داوری میکنید. من دوستان فکر میکنم برای به اصطلاح مدیریت بحث و رسیدن به یک انجام از اینجا شروع کنیم خوب باشه. از این بازه که چند نکته شماره هم معمولا برای این میزنیم که شلوغ نشه به هم نه. نکته اول، ببینید حقیقت انشاء و اخبار و مفاد جمله خبریه و انشائیه به نظر من تشخیصش نباید خیلی مشکل باشه. چرا؟ برای این که دونید ما یه دفعه از یه چیزی بحث میکنیم که در دسترس ما نیست. یه دفعه میگم از علم باری تعالی، از علم امام علیه السلام بحث میکنیم. خب علم امام یا علم خدا که در دسترس ما نیست. بله، میخوام از اوصاف خداوند بحث کنیم، از اوصاف امام بحث کنیم، یا از واقعیت قیامت بحث کنیم. کسی که نرفته درگذشته، حداقل ما نرفتیم برگردیم، خب میخوام بحث بکنیم. آیا یه دفعه اینجوریه، اما یه دفعه یه مسئله ایست که ما روزمره داشت در کار داریم. این دوستان از نظر به اصطلاح روش شناسی و متدولوژی علوم نقطه مؤثری است که انسان مسائلی که در دست دستش هست نباید زیاد به این اختلافات معتقد بشه و هی سرد اقوال کنه، اقوال کنار هم بیاره. علتش هم اینه که انسان داره از چیزی بحث میکند که به علم حضوری پیشش موجوده. بله از کردم اگر یه مسئله باشه که خارج از دسترس ما و علم حضوری ما، خب اون خیلی. اما وقتی یه چیزی با انسان ارتباط داره، روزمره داره به کار میبره، این نباید خیلی اختلاف باشه. هی دیگه قول اول، قول دوم، قول سوم، قول چهارم، این اینا بیشتر اختلاف بیانه، نه اختلاف حقیقت. و اینا هر کسی مثلا هنری داشته باشه که چجور اون حقیقتی که حس میکنه، الان به من و شما یه کاغذ بدن نگاه از هم دیگه هم نکنه، بگن گرسنگی رو تعریف کن، به شماره دوستان که تو کلاسن ممکنه عبارت های اگر بتونیم گرسنگی رو تعریف کنیم مثلا که عبارت بیاریم، گرسنگی آن است که دل انسان ضعف داره، مثلا معده انسان یا حالت ضعف انسان، هر کسی یک چیز بنویسه. این معناش این است که پس که 6 تا قول مثلا 40 تا قول در مفهوم گرسنگی هست. نه آقا، اینا بیانها. و این دوستان اصلا تو مباحث متدولوژی به اصطلاح امروز در روش شناسی و علوم نقطه مهم نیست که اینجور مسائل نباید خیلی شما همین نگاهی که من دارم عرض میکنم دنبال کنید، ببینید چقدر روش بحثا کلن فرق میکنه، که ما تو این بحثا خیلی اقوال و ردیف نکنید. بحث حقیقت انشا، دوستانی که بیر اومدن، حقیقت انشا چیه؟ یا مفاد جمله خبریه با انشائیه چیه؟ این دوستان به نظر میرسد خیلی نباید مشکل باشه و خیلی نباید اختلاف باشه، چون همه با او به علم حضوری در ارتباط. بالاخره هیچ عالمی نیست، هیچ باحثی نیست که در زندگی روزانش ده ها بار جمله خبریه یا انشائیه رو به یه نحوهی به کار نبره. بله اینه. پس خیلی به این اقوال و این شمارش اقوال معتقد نباشید. گاهی وقتا آدم وقتی هم دنبال میکنه میبینه همه یه چیز میخوان میدن، فقط عباراتنا به قول بنده خدا شخصا و الا محتوا واحد. این یه نکته. نکته دوم دقت کنید، عنایت هم هست اونه که معمولا فرض میشه من عرض کنم. ببینید ما چه در استعمال، البته بحث ما الان استعمال نیست ولی اونم همین در نوشته داره، ما چه در استعمال لفظ در معنا، چه در انشا. انشا هم چه اونایی که به قول آقایون کیف نفسانیه مثل تمنی و عرض و تحویز و استفهام، چه اونایی که مثل بحث و زجر افعل لا تفعل، چه اونایی که از اعتبارات مثل ملکتو زردشتو بهتو اشترکتو. ببینید در تمام اینها ما یک وجود تکمینی واقعی داریم. جالبه ببینید که حتی در تقنین یعنی قانونگذاری که همش اعتبار دیگه، حتی در تقنین خود تقنین بگید آقا خود تقنین امر اعتباری یا تکوینی، خود تقنین امر تکوینی دیگه. رضا ما بارها اکثرین تو بحث ها قانون اعتباری و مثلا خفیف المعونه است، اما تقنین یعنی عملیات قانون گذاری یه عمله، یه حقیقته، یه تقنینه، منتها یه کار خاصیه که مثلا یه نفر یه قانونی رو بگذرونه، یه مجلسی قانونی بگذرونه، یا یک شارعی یه چیزی رو به ذمه من و شما بگذاره. یعنی اونی که مثل نخ تسبیح در همه این رجوع، یعنی در اخبار، در انشا، در استعمال، انشا هم به انواع و اقسام مختلفش، یک امر تسبیحیه. یه خانمی که خودش رو به ازدواجی آقایی در میاره، دقت کنی داره یه کار تکوینی میکنه. درسته ازدواج امر اعتباریه، ازدواج امر اعتباریه، بلا هیچی تغییر نکن، این همسر با یک انتطالق میشه حرام، با یه زوجته که میشه حلال. ولی با این که ازدواج طلاق اعتباریست، اما ایجاد ازدواج یعنی اعتبار ازدواج و تحقیق ازدواج و ازدواج کردن یک امر تکوینیست و شرایط خاص خودش رو هم داره. به همین خاطر استعمال یا همین اعتبار میدونید که نبود بود میشه، یعنی واقعا یک چیزی که نبود میاد، یک کار دیگه. این هم یه نکته که باید توجه کنید. و با توجه به این نکته و برخی از بحثایی که حالا ممکنه ما واردش نشیم دوستان، و من ننوشتم هم این بحثا رو، مثلا تو بحث تضاد به احکام که آیا احکام با هم تضاد دارن یا ندارن، میدونید که بحث مفصلیه. از نظری که میگه احکام با هم تضاد دارن، که معمولا هم من و شما با این فکر بزرگ شدیم و آشنا هستیم، داریم، تا نظری که رسما انکار میکنه و میگه احکام با هم تضادی ندارن، تضاد و احکام و عدم تضاد. خب این بحثی که من الان دارم عرض میکنم در این که اعتبار خودش یک تکوینه، در اونجا چون بعضی میگن اعتبار است و خفیف المعونه هست و تضاد بی تضاد، اونجا باز این نقطه اثر داره. پس دوستان یک، باید دقت کنیم که ما در بحث حقیقت انشاء که حالا بحثمون هست، فردا انشاءالله میرسیم حقیقت حکم، این امور چون ما روزمره باش در کار داریم نباید اختلاف عمیقی در کار باشه و رسیدن به واقع نباید مشکل باشه، نباید خیلی اقوال و ردیف کنیم. این یه نکته. نکته دوم که همین که اصلاً استعمال خودش یک امر در واقع تکوینی است. و اما نکته سوم که در واقع میتونید همون که من نوشتم، نکته سوم میتونید نتیجه گیری که در اینجا دیگه قهرن درگیر با حرف گذشته هم خواهیم شد. شما چیده؟ اعتبار نشان از باید ها و نباید ها یکی از معتبرات به نام وجود نشان از بایده. خب یکی اینجا رفت به اینجا نزده، بله اگه ازدواج واجب باشن هم بایده، اما اعتبار که میگیم، اعتبار که میگیم یعنی به معنای عامی از استفهام میگیره، تمنی رو میگیره تا میاد مستحب و واجب و حرام و مکروه و مباح و معاملات و نکاح و طلاق و بحث باید ها و نباید ها نیست. این که تو ذهن شما گاهی تعبیر میکنن، این یک تعبیر تعلیمی خیلی ساده است. من کامل شما طهارت و نجاست باید و نباید در این حال اعتبار دیگه، ولی ازدواج اگه واجب شد باید محقق بشه.
این طهارت
حالا اینکه دیگه معطل نشید، یعنی که مثلا ارتباطی فقط وجود نیست که این دیگه بحثمون با شما نواد بحث کنیم که مثلا ارتباطی فقط وجود نیست. و اما ملاحظه بفرمایید حل میشه قضیه. آقا عرض من اینه، نه جاش اینجا نیست، جاش اینجا نیست، اینا از خودشون بپرسید. شریعت آینه ای از تکوینه، منظور اینه، یعنی خدای متعال شریعتش مناسب با تکوینه. اینطور نیست که فرض کنید یه چیزی که انسان ضرورت زندگیشه بیاد حرام کنه، چون تکوین میگه باید باشه، شرع میگه نباید باشه، این معناشه. یا یه چیزی که برای انسان ضرر داره و نابود میکنه و در واقع تکوین میگه نباید باشه، شریعت میگه باید باشه، این معنی آینه است. اینا عبارات منبری است که وقت علمی نباید استفاده کنه. و اما بله، یه وقتی در به اصطلاح مباحث اونم فلسفی فقه، نه در اصول فقه نه در فقه، به فلسفی فقه مربوطه، اینه که باید بین نظام تشریع و نظام تکوین هماهنگی باشه. همین مثالش هم براتون زدم. اگر فطرت انسان چیزی رو اقتضا میکند، نباید شرعاً حرام باشه. اگر یه چیز حرام شد، نباید فطرت او رو به طلبت و بالعکس. اینه منظور و الا فهم. و اما دقت کنید، حقیقت انشاء چیست؟ بحثمونه دیگه. و مفاد جمله انشائیه و طبیعتا جمله خبریه چیست؟ ببینید، من نکته سوم رو به همین اختصاص دادم. پس از این که ما فهمیدیم که جمله خبریه، جمله انشائیه در واقع پیش ما به علم حضوری موجوده، در نقطه اول اینو گفتیم دیگه، و چیزی نیست که از حس ما و علم حضوری ما غائب باشه. دوستان میریم درون خودمون دیگه، هر کسی خودش رو قاضی قرار بده. ببینید، من و شما قطعاً جمله خبریه رو با انشائیه که به کار میبریم فرق میکنه، غیر از اینه؟ وقتی که میخوایم بگیم من این جنس رو یک ساله که فروختم، با وقتی میخوام بگم که فروختم اونم بگه خریدم مثلا حلاله، خیرشو ببینی، خیلی فرق داره. وقتی که میگیم که زید آمد، با وقتی میگیم آیا زید اومده یا نیومده، فرق میکنه. قطعاً مفاد جمله خبریه و انشائیه رو ما حالا با کسب اجازه از محضر آقای خویی، چون اینجا با ایشون اینا داده اگیر میشیم، با کسب اجازه از محضر ایشون، ایشون حالا هر چی بگن نگن، حالا هر چی بگن، ما مفاد جمله خبریه رو با انشائیه تفاوت میبینیم. تفاوت چیه دوستان؟ هیچ عجله‌ای نمی‌کنیم، اون چیزی که حس می‌کنیم بیان می‌کنیم. ببینید، ما در جمله خبریه می‌بینیم که جمله ما برای دلالت بر ثبوت نیاز، یعنی ما وقتی می‌خوایم ثبوت یک جمله رو بفهمونیم به طرف مقابل، از جمله خبریه به کار می‌بریم، استفاده میکنه. از ثبوت که میگم یا عدم ثبوت، غیر از اینه. شما وقتی میخواد قیام زید رو به من بفهمونید، میگید زیدان قامه. وقتی میخواد عدم قیام زید رو به من بفهمونید، میگید زیدان ناقامه، غیر از اینه. مفادم یعنی همونی که جمله میرسونه، مفاد معنا یعنی همون که کلمه یا جمله میرسونه دیگه، معنا که معناش روشنه که. آقا مفاد جمله خبریه دلالت بر ثبوت یک نسبت یا عدم ثبوت یک نسبت در از اینه، ولی مفاد جمله انشائیه دلالت بر ثبوت یک نسبت خارج از این جمله نیست، نه در گذشته نه در آینده، بلکه میخواد یه حقیقتی رو با همین جمله بگید آقا ایجاد کنه. وقتی میگه حل قام زیدون نمیخواد از ثبوت نسبتی، بله نمیخواد از عدم ثبوت نسبتی، بلکه میخواد اون درون خودش رو ابراز کنه که بگه من نسبت به قیام زید شک دارم، دارم از تو سوال میکنم، دارم از تو سوال میکنم. یا وقتی میگه افعل کذا جمله انشائیه نمیخواد از ثبوت یک نسبت خبر بده که، بلکه میخواد با این جمله یک چیزی رو ایجاد کنه، یک تعهدی رو به گردن طرف ایجاد کنه. ایجاد جنبه حکایت نداره، جنبه مطابقت و عدم مطابقت نداره. البته چرا یه چیز هست اینا یه وقت قاطی نشه، مثلا کسی که استقام میکنه در واقع میخواد بگه من جاهلم، بله و اینو نمیدونم، شما به من توضیح بده، از این جهتش دیگه جمله استفهامیه جمله انشائیه نیست، از این جهتش جمله خبریه. اینا رو که میدونید، لذا جمله حل قام زیدون از نظر دلالتش بر جمله انا جاهل دیگه جمله استفهامیه نیست، بلکه جمله خبریه. لذا جالب اینه که جمله استفهامیه گاهی مدلول التزامیش میشه جمله خبریه، ایش میتونید؟ ولی اگه نسبت به مدلول التزامی صدق و چیز درسته، یکی میگه حلق آمد زیدان، میگون چرا دروغ میگه آقا ببخشید تو که خودت میدونی که مثلا چرا داری این تو بهش میگیم، میگه شوخی هم نمی کنیم، وقتی استفهام میکنه میگیم شما که بلدی چرا سوال میکنید، این توبیخ میدونید معناش چیه؟ این توبیخ معناش اینه که این حلق آمد زیدان تو یک دلالت التزامی داره، انا جاهل لذا میپرسم، و تو داری نسبت به این جمله دروغ میگی لذا ملامتش میکنه که شما چرا سوال کردی، که تو بلدی چرا میپرسی، گاهی وقتا طرف سوال میشه که بلدی چرا میپرسی، این معناش اینه که شما داری مثلا دروغ میگی، میخوای منو گول بزنی از این حرفا، بله این حرف دیگه است، اما اون دیگه انشائیه نیست. انا جاهلونی که لازمه استفهامه اون دیگه جمله خبریه، بله جمله خبریه سپسکت من داره. پس دوستان باز تکرار میکنم، جمله انشائیه جنبه حکایت نداره، جنبه ایجاد داره، یعنی اصلا معنا رو با همین جمله ایجاد میکنه، در حالی که در جمله خبریه، جمله خبری میخواد حکایت کند از یک ثبوت نسبت. حالا به نظر شما این دیگه قابل چانه زدنه؟ یعنی اصلا میتونه قابل اختلاف باشه؟ بگیم نه، جمله خبریه دلالت بر ثبوت نسبت نمی کنه، گرچه تا امروز میگفتن میکنه ولی من میگم نمیکنه، یا دلالت بر نفی نمی کنه در جمله نافیه، این که چانه برقی می داره، این که نمیشه کارش کرد، این داری خودمون به علم حضوری بگید آقا این که صفت باری تعالی نیست، بگید آقا شما که ندیدی از کجا می گید، اونه این دیگه تو درون خود مثل گرسنگی مثل کشنگی داری نفس می کنی، جمله خبری اینه، جمله انشایی اونه. به کسی می کنه آقا در جمله انشایی حکایت وجود داره، در جمله انشائیه دماغ و انشائیه ذراع داره، لذا مطابقت و عدم مطابقت داره، نه بله دماغ و خبریه اگه از درونش بیاد اون چرا ذراع داره، صدق و کذب داره، اما به ماهو و انشائیه ورا نداره، صدق و کذب هم نداره. این واقعا نمیشه کارش کرد. یعنی ما اگر احیانا عبارت ها هم مثلا مناقشه داشته باشه، مسلم باید بگیم مراد گوینده اینه. پس دوستان، مفاد جمله خبریه، مفاد جمله انشایی پیش ما و ما میتونیم داوری کنیم. نکته ای که دوستان هست، حالا ممکنه کسی بگه پس این حرف دیروز آقای خویی چی بود که ایشون گفت مفاد جمله خبریه قابل صدق و کذب نیست، ایشون این حرف زد دیگه و از این نظر فرقی با جمله انشائیه نداره. من دوستان حالا عظمت علمی ایشون و به قول شیخ استاد ما نوبودن آستین ایشون اینا رو حساب بذارید کنار با کوچکی ما، من این نقطه ای رو میگم، شما برید شب این دو صفحه محاضرات رو با دقت مطالعه کنید. ایشون وقتی میخواد از طرف مشهور حرف بزنه، میدونید چی میگه که به اینجا کشیده میشه؟ ایشون میگه که مفاد جمله خبریه نزد مشهور ثبوت نسبت و عدم ثبوت نسبت. تکرار میکنم، ثبوت نسبت و عدم ثبوت نسبت. بعدم میگه این ولو همه قبول دارم ولی اشتباهه، چون ثبوت نسبت و عدم ثبوت نسبت مفاد جمله خبریه و موضوع آن له جمله خبریه نیست. گوش میکنید، میدونید چرا نیست؟ باز ایشون دلیل میاره، میگه اگر موضوع آن له جمله خبریه ثبوت نسبته، وقتی جمله خبریه به کار میره باید موضوع آن دلالت بر موضوع آن له بکنه، در حالی که جمله خبریه به کار میره و خیلی وقتها دلالت بر ثبوت نسبت نمی کنه. کجا دوستان دلالت یعنی ثبوت نسبت رو نمی رسونه؟ اونجایی که من ندونم گوینده راست میگه یا دروغ میگه. بله، طرف میاد به شما میگه زید تصادف کرده مرده، شما میگید ممکنه، شاید راست میگید، راستا بعضی ها میگید دروغ میگید، تو الان به من زنگ زد مثلا. ایشون میگه اگر موضوع آن له جمله خبریه، اگر موضوع آن له جمله خبریه ثبوت نسبته و موضوع آن له جمله سالب نفی نسبته، پس چرا وقتی خبر میده ما منتقد به این معنا نمیشیم، شک میکنیم، یا بعضی وقتا گمان داریم دروغ میگه، بعضی وقتا یقین داریم دروغ میگه؟ معلومه که ثبوت نسبت و نفی نسبت موضوع آن له جمله خبریه نیست. بلکه چی موضوع آن له جمله خبریه است؟ میگهد افاده ثبوت. البته افاده ثبوت حتی در جمله دروغ هم، جمله که قطعا کذبه، افاده که هست، طرف که اینو میخواد برسونه که، بله میخواد بفهمونه که به مخاطب خودش که. ببینید عرضی که ما داریم به ایشون اینه که چی گفته؟ شما، ما نمیگیم دو نفر سه نفر، پنج یک نفر، شما که میگید متسالمان علیه بیارید که گفته باشه مفاد جمله خبریه خود ثبوت خارجیه. چی گفته اینو؟ اصلا میدونید ثبوت خارجی از سنخ معنا نیست. دوستانی که سال گذشته درس ما بودن میدونن که ما معنا رو اصلا از سنخ خارج، یعنی نمیتونه، نه که ما هیچ کس نمیتونه، معنا سنخ خارج نیست، حتی در اعلام شخصیه اون هیکل خارجی معنا نیست. و الان میدونید هر که میمرد و تموم میشد دیگه باید لفظش بشه محمل. الان شیخ انصاری محمل لفظش، آخوند خراسانی محمله، با این که اینا جسمشون وجود نداره. بله، بس معلوم معنا یه چیزیست که اصلا نمیدونم من چیه ها، ما ضعف ما اینه که نمیفهمم معنا چیه، چون بگیم من اون ذهنی اونم غلطه، چون معنا نه وجود خارجی نه وجود ذهنی، یه چیزی که نمیدونم چیه، ولی معنا هست. گوش میکنید، اصلا ثبوت خارجی و عدم ثبوت خارجی حضرت آقای خویی معنای جمله نیست، کسی هم نمیگه. اونی که معنا هست میدونی کیه؟ دلالت بر ثبوت و عدم دلالت بر ثبوت، این معنا. یعنی زیدون قائم جمله اسمیه، اگر بپرسید از نهاد زیدون قامه بپرسید چی میگن؟ جمله ماضی رو چی میگن؟ میگن وضعه لدلالت علا ثبوت المعنا ماضی هم. زیدون یقوم میگن وضعه لدلالت علا ثبوت المعنا در مستقبل. زیدون قائم میگن برای استمرار. اونی که مفاد جمله خبریه و مشهور میگن و خود شما میگید، جالب اینه از همون مقدمه اول که نمیتونه نوع اختلافات واقعی باشه، مفاد جمله خبریه ثبوتون دلالت در ثبوته. جالب اینه که دوستان آقای فیاض که درست آقای خویی رو تقریر کرده در صفحه دست راست نسبت میده به مشهور ثبوت رو، در صفحه دست چپ نسبت میده به مشهور دلالت بر ثبوت رو. اینا خیلی فرق میکنه، اشکال ایشونم میخوره به ثبوت نه به دلالت بر ثبوت. چون میدونید اگر گفتیم جمله اسمیه جمله خبریه واسطه برای دلالت بر ثبوت، دیگه نمیتونیم بگیم اونجایی که در خارج ثبوتی نیست پس این جمله موضوع اونله نداره. نه خیر، این جمله موضوع اونله داره، چون موضوع اونلهش ثبوت نیست، موضوع اونلهش دلالت بر ثبوته. میدونید که در جمله خبری این دلالت همیشه هست، در جمله قطعی الکذبم بگید آقا این دلالت هست، منتها اگر این دلالت با محکیون ان، چون جمله خبری ورا داره اگر با محکیون ان مطابق بود میشه صادق، اگر با محکیون ان مخالف بود میشه کاذب. لذا دوستان ما این قسمت حرف آقای خویی رو قبول داریم، یعنی صدق و کذب به خود موضوع آن له جمله خبریه نمیخوره، به مطابقت موضوع آن له با محکیون ان. من نمیگم همش خارج، چون گاهی وقتا جمله خبریمون خارج نداره، مثل که اجتماع ضد محاله، اینم جمله خبریه است دیگه، اما در خارج نداره. منظور از خارج هم اگر بگیم گفتیم دیروز مراد ظرف مناسبه. دوستان از مطابقت مفاد جمله خبریه با ظرف مناسب خودش صدق به دست میاد، از عدم مطابقت صدق به دست میاد. حالا اگر یه جمله باشه که دیگه مطابقت و عدم مطابقت نداره، کدام جمله؟ انشائیه. این دیگه صدق و صدق نداره، این دیگه صدق و صدق نداره، تو مطابقت نداره دیگه. بنابراین جمله خبریه جمله انشائی از جهت مفاد مثل همون این جهاتش درست، اما از جهت مطابقت و عدم مطابقت، لذا ما نمیگیم متعلق ابراز و عدم، میگیم از جهت مطابقت با محسیان و عدم مطابقت صدق و صدق درسته. حالا شما رو به انصاف آیا مشهورم غیر از اینو میخوام بگم؟ یعنی مشهور میخوام بگم مفاد جمله خبری خود ثبوت نسبته. ما اگر خود شما رو بخوام داور قرار بدیم، درسته صفحه دست چپ راستتون اونو میگم، اما صفحه دست چپتون یه چیز دیگه میگه. گفتم اینو شما پرونده رو بازداری شب برید نگاه کنید، اصلا کلمات ایشون از اصلا این کلمات بیشتر مال مقرره هاست، ولی به هر حال این وره صفحه با اون سر صفحه
بالاخره ما نفهمیدیم فوق حرف شما مشهور میگن دلالت بر ثبوت مفاد جمله خبریت یا خود ثبوت. اگر بگن خود ثبوت حرف غلطیه و حرفشون میشه غیر شما و همون اشکالاتی که شما کردید برشون وارده، ولی اگر بگن مفاد جمله خبری دلالت بر ثبوته، مفاد جمله انشائیه دلالت بر دیگه نباید بگیم ثبوت. چی بگیم به نظر شما خوبه؟ جمله انشائیه دلالت بر، نگیم ثبوت، نگیم وجود، بگیم دلالت بر ایجاد. مفاد جمله انشائیه دلالت بر ایجاده. اتفاقا دقتم کرده باشید معنی لغویش هیچ چی نیست. انشا یعنی چه آقایون؟ انشا یعنی چه؟ ایجاد دیگه. جمله انشایی یعنی جمله ایجادیه. نمیخوادم سبسید بگیم، مناسبت لغت رو آوردیم. جمله‌ای که دال بر ثبوت است و عدم ثبوت خبریه، جمله‌ای که دال بر ایجاد و عدم ایجاد انشائیه. حالا به نظر شما این دیگه میتونه اختلافی باشه؟ این اینجا عرض میکنم این مباحث آدم وقتی دقت کنه نمیشه اختلاف عمیق. ما معتقدیم آقا حرف مشهوری هیچ چیز غیر از حرف آقای خویی نیست، هیچ چیز نیست. دلالت بر ثبوت معناست، نه خود ثبوت خارجی و عدم ثبوت خارجی. دوستان اون چه که بیان کردیم در واقع بیان مفاد جمله خبری با مفاد جمله انشایی بود، درسته؟ که خب به نظر من خوشبختانه به نقاط خوبی هم، یعنی به یه جایی رسیدیم که دیگه اصلا نتونه کسی دعوا بکنه. ولی یادتون باشه ما دیروز گفتیم انشا گاهی وصف دال، گاهی وصف چی؟ مدلوله. اینی که تا حالا گفتیم دال بود یا مدلول بود، جمله خبریه، جمله انشائیه، وقت دال بود یا مدلول بود؟ دال بدید. جمله خبریه که جمله انشائیه که گاهی میگن انشا مراد جمله انشائیه، این وقت داله. اما دوستان ما یه انشائی هم داریم که مال مدلوله، مثل که قانونگذار مثلا یه چیزی رو به ذهنه من و شما اعتبار میکنه. الهنوز هم هیچی نگفته ها، شاید میخواد 100 سال دیگه بیان کنه. داریم احکامی انشاء شده، امام علیه السلام که میان بیان میکنن و بیان میشه، به همین خاطر هم برزم دنی اسلام اسلام جدیدیه. خب این انشاء، حالا اگر معناش این باشه، حالا این خودش قابل بحث، مراد چیه؟ آقا این انشاء چی؟ این که دیگه وصف دال نیست که، یعنی یا مثلا ببینید خانمی که انشاء زوجیت میکنه بعد صیغه رو میخونه، هنوز انشاء میکنه که بعد صیغه رو بخونه، یا فروشنده‌ای که انشاء انتقال ملک میکنه، نقل ملک به دیگری میکنه که بعد آره میخواد بگه به تو، این انشاء چیست؟ حقیقت این انشاء چیست؟ اگر دقت کنید اینا همه مدلول هم، اینا هیچ کدوم دال نیستن. حقیقت این انشاء رو باید فردا یه اشاره‌ای داشته باشیم. من دوستان مایل هستم این نکته رو دقت کنید، چون دیگه جای دیگه هم قطعا در نمیخورید و رد میشیم میریم. ببینید دوستان در معاملات معاملات به معنی عام ها، طلاق، ازدواج، بیع، اجاره، شرکت، مضاربه، تمام عقود و ایقاعات، حالا به خصوص عقود، ببینید در معاملات آیا چیزی قبلا انشاء میشه بعد با لفظ ابراز میشه؟ اینطوریه؟ یعنی مثلا شما میخواید انگشترتون رو به من بفروشید، انشاء نقل میکنید بعد صیغه میشه وسیله ابراز، یا صیغه سبب انشاء هست؟ اینو میدونید برای چه سوال میکنم؟ اگر بگیم که طرف قبلا انشاء میکنه و بعد با صیغه ابراز میکنه، دیگه این صیغه در واقع ایجاد نیست، این حکایته، حکایت از اون چیز میکنه، حکایت از اون اعتبار میکنه، یا نه اصلا خود صیغه اعتباره و خود صیغه ایجاد نقله، سببه، نه اینکه آلت باشه. شرح لومه رو نگاه کنید، خود شهید سانه آدم دقیقیه، اصلا شما نیتونید به یک قراری در این باره برسید. و یه وقتا میگه اداره معنا میکنه به همون اعتبار قبل، لذا بعد میگه صیغه دلالت در اجاره میکنه، میشه عقد الاجاره. اما بعضی وقتا میخواد اجاره یا بیع رو تعریف کنید به خود صیغه، سر یک ورقی بزنید، کاری که نداره 10 دقیقه چند این باباشو ورق بزنید، ببینید به یک قرار میرسه که آیا اینها میخوان بگم خود صیغه ایجاده و سببه، یا صیغه آلت دلالته وگرنه انشا قبلا شده. و این نکته در بحث فردای ما کمک میکنه شما ببینید حقیقت انشا رو چی. حتی این صفحه 50 رو با دقت مطالعه کنه یک تناقض